نوشته در باید بسته باشد و وقتی بسته شد یعنی اون طرفش خبری.
یعنی مهمه در باز فایده ندارد، یعنی خبری نیست. این در فتوحات من خودم خوندم، خودم دیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در بیان آثار بجامانده از ارسطو بود. پاره ای از توضیحات رو خدمت شما عرض کردم. نمیدونم الان ذهنم یه ذره قاطیه که در اینجا چی گفتم راجع به اون آثار. متافیزیک رو گفتم، گفتم موضوعات هر کتاب رو گفتم. آها، پس از اونجا باید بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد ما بعد از طبیعه کتاب است که اون آدمی که آثار ارسطو را جمع‌بندی می کرده، یعنی تدوین می کرده به اصطلاح ما، این آندرونیکوس رودسیایی. رودسیا اسم جای، اسم یک شهره در یونان، تقریبا طرف به اصطلاح غرب جنوب غربی یونانه. رودسیا، آندرونیکوس رودسیایی وقتی اینها رو جمع می کرد، عرض کردم اول اون رساله ها را گذاشت، بعد طبیعیات و فیزیک و جانوران و غیره را گذاشت، رسید به این اونی که ما بهش میگیم معبد طبیعه. آورد اینها رو گذاشت. 14 بخش دارد که هر بخش رو کتاب میگن. اصلا قدما هر فصل بزرگ رو میگن چی؟ کتاب. یعنی یک کتابی که می نویسن میگن این کتاب در دو کتاب نوشته شده، کتاب اول در فلان، کتاب دوم در فلان. هر کتاب از نوع فصولی دارد. امروز ما این کار رو نمی کنیم. آنچه ما فصل میگیم اونها کتاب میگن، قدما. آنچه ما فصلها، بخشهای فرعی میگیم اونها فصل میگن. متوجهی؟ بنابراین مثلا تحلیلات ثانوی دو کتابه، آلفا بتا. ما بعد از طبیعه 14 کتابه. این 14 تا کتاب را که آورد یه جادید یه جور بحثه گذاشت، اسم نداشت. ارسطو روش اسمی نگذاشت. متوجهی؟ گفت خب من این را اسمش رو چی بذارم؟ گفت اسمش را بذارم آن چیزی که بعد از طبیعیات است. متوجه؟ اسم جاشو گذاشت روی کتاب. متوجه شدید؟ جایی که در طبقه بندی و تدوین این می گرفت، این را گذاشت روی کتاب. شد آنچه بعد از طبیعیات می آید. یه چیزی بنویسی نگاه میکنی، زوم نکن به من، یک چیزی باید بنویسی. آنچه بعد از طبیعیات می آید. یونانیشو گیرم به زبان خودش گفت دیگه. اون گفت تا متاتافوسیکا، آنچه بعد از طبیعیات می آید. این تا متاتافوسیکا بعدن انگلیسی شد متافیزیک، مگه نه؟ متافیزیکس. بعد ما هم گفتیم ما بعد از طبیعه دیگه، در جمعش در عربی میشه ما بعد از طبیعه، آنچه بعد از طبیعیت هست. متوجه شدید؟ بله. 14 تا کتاب کتاب آلفای بزرگ در واقع یه جور تاریخ فلسفه است، تاریخ انتقادی آراء فیلسوفان قبلی است. ارسطو فیلسوفان قبلی آرائشون رو در باب دهان نقل میکنه، نقد میکنه. کتاب دوم که آلفای کوچک است، به اصطلاح ارباب خود این دانش، هویت این دانش بحث میکنه. دانش ما بعد از طبیعه که ارسطو اسمش رو میگه دانش حکمت نخستین یا الهیات، جهاتش رو بعدن عرض میکنن چرا به این نام ها، یا فلسفه اولا، عبارتی که خود ارسطو نوشته پروتو فیلسوفیاست، یعنی فلسفه اولا. بعد تئولوگیا یعنی الهیات. اینا اسماییه که خود ارسطو بر ما بعد از طبیعه گذاشته به این دانش. کتاب سوم بتاست، بتا، بتا فهرست تفصیلی ما بعد از طبیعه، و ارسطو در اونجا توضیح میدهد که به اصطلاح چه مسائلی را در این دانش باش مواجهیم و با چه مشکلاتی و چه مسائلی را باید حل کنیم. لذا کسی که بخواهد هویت ما بعد از طبیعه ارسطو را بفهمد از خواندن دقیق بتا بی نیاز نیست و باید بتا را بخواند و بدونه که چه موضوعاتی اصلا اینجا بحث چیه، در ما بعد از چیه. بله دیگه، دوست یعنی مسائل، فهرست دشواری ها یعنی اپریا یعنی مسائل، مسائل دشواری که ارسطو میخواد در اونجا بحث کنه. میشه کتاب سوم. کتاب چهارم کتاب کدومه؟ گاماست نگه، نه الفا بتا گاما، چون الفا دوتاست کتاب چهارم میشه گاما. گاما یکی از بهترین کتاب‌های فلسفی در جهان. گاما هم دشواره هم یکی از گاما ربط منطق به واقعیت. اگر من بخوام توصیف کنم گاما را، شاید یک کس دیگر یه جوری دیگه توصیف کنه، هر کس نظری دارد مگه نه؟ بله دارد یا ندارد؟ داره. مثلا نظر من راجع به موبایل چیه؟ راجع به موبایل بله هر کس نظری ندارد. من چرا میگم توصیف گاما را اینجور توصیف میکنم که رفت منطقیت به واقعیت؟ نمیخوام شروع کنم اون بحث را، ولی اجمالا میگم یک در ذهنتون یک جرقه ای زده بشه. در فلسفه جدیدی که ما الان توش هستیم در جهان انگلوساکسون، میگن منطق از واقعیت جداست. یعنی چی؟ یعنی و ریاضیات هم همینطور میگن اینها، مثلا میگن این فقط ضرورت منطقیه، واقعا ضرورت ندارد، ضرورت در واقعیت نیست. متوجهی؟ نمیدونن چه میفهمید از این بحث، ولی همین اندازه بفهمید که در دوره جدید یک گسستی بین منطق و واقعیت وجود دارد. یک گسست، همین اندازه بفهمید کافیه. برای ارسطو چنین گسستی وجود ندارد، ما عقیدمون اینه. و این را اگر شما بخواهید در ارسطو جستجو کنید، این بشه مسئله پژوهشتون، گاما یکی از بهترین منابع شماست. کتاب گاما در اونجا اصل عدم تناقض را ارسطو بحث میکنه و میگه اگر کسی این را قبول نکنه دوچاره که چه گرفتاری هایی در معرفت شناسی و چیزهای دیگر میشه. بنابراین بحث بسیار شیرینیه، اما یه ذره دشواره، یه ذره دشواره. میرسیم به دلتا. دلتا فرهنگ فلسفی ارسطوس که خودش نوشته، این خیلی خوبه، یعنی اون اصطلاحاتی که این فیلسوف به کار میبره خودش یه توضیحی راجع به اونها داده و معانی متعدد این اصطلاحات رو در سیاق‌های سیاق یعنی متون، کانتکست‌های به اصطلاح متعدد خودش میگه. مثلا میگه وجود اینجا به چه معناست، در خصوص عرض به چه معناست، در خصوص جوهر به چه معناست، در خصوص موارد غیر محسوس به چه معنا متوجه. پس توصیف بنده از دلتا این است که دلتا فرهنگ فلسفی ارسطو به گلم خود ارسطو. حالا این خوبیتش چیه؟ اینه که من شاگردم میخوام آثاری از ارسطو بخوانم، اگر دختر باشم اول کدوم رو میخوانم؟ بله، هر دختری بیاد به من اصرار کنه بگه از آثار ارسطو میخوام یکی رو بخوانم، تو راهنمایی کن، من اول میگم نخوان سه بار. بعد که او اصرار کرد گفت نه باید بخوانم، من ارسطو رو دوست دارم، میگم برو اخلاق نیکوماخوسی را بخوان بی تردید. داستانش رو گفتم برای شما مگه نه؟ بله؟ نه، داستان این را که به دختری گفتم در دانشگاه شهید بهشتی فلسفه علم تدریس کردم یک تر دیگه تدریس نکردم. وقتی دانشجو بودم در اینجا دانشجوی دکتری، اونجا منو دعوت کرد احمد مسگری، هم کلاسی من بود اونجا خودش استخدام، منو در گفت بیا اونجا یک درسی بگو. گفتم باش، رفتم دیدم 100 و خورده‌ای پله باید برم بالا بشه دانشکده ادبیات. مگر دیدید دیگه حتما 100 و خورده واقع، یعنی از جایی که از آدم از تاکسی پیاده میشه کوه نوردیه تا خود دفتر گروه فلسفه. یک دلیل که دیگه نرفتم همینه، یک دلیل دیگرم بود که مربوط به اوناست. بعد یک دختر آمد پیش من در اونجا، آقا این کنترل کن اینو ببند، این در رو ببند، بله نه اونو ببند، این پنجره را ببندی، آره اینم ببند، آقای افتخاری اینم ببند، من تاریک نکن دیگه خیلی. آه این خوبه. آمد گفت که من تربیت ندارم، تربیت اسلامی، وقتی تو تدریس میکنی من یه جوری میشم چون تربیتی. من گفتم خب من که دین تدریس نمیکنم، من دارم فلسفه علم تدریس میکنم. گفت ولی معلوم میشه در یک دنیای دیگری هستی. گفتم که خب ها چی که چی؟ گفت منو ارشاد کن. گفتم غیر ممکنه من تو رو ارشاد، واقعا غیر ممکنه. گفت یک مثنوی به من تدریس کن، فقط به من. گفتم اصلا امکان نداره. گفت من بچه پول دارم چه از این حرفا، بیا در خانه ما به من مثنوی تدریس کن. گفتم اینها امکان ندارد، من چنین کاری نمی کنم، یک کتاب به من معرفی کن. آخر سر چند روز بعد از بحث متوالی گفتم آین شد، برو اخلاق نیکوماخوسی را بخواه. دیگه من ندیدم، چون اونجا رفتم برای تدریس دیگه این دختر رو ندیدم. مدت ها گذشت، این یک نامه نوشت برای من اینجا. دیدم نوشته این اخلاق نیکوماخوسی که من خوندم تو گفتم خیلی دنیای فکری منو عوض. همون روزهایی بود که من گاتری رو ترجمه می کردم، تاریخ فلسفه گاتری، تا این که رسیدم به جلد 6 ارسطو. دیدم گاتری نوشته یک دختر آمد به من گفت به من یک کتاب معرفی کن. خدای عالم همه می دونن من وقتی اونجا این تدریس می کردم در شهید بهشتی اصلا جلد 6 تاریخ فلسفه ارسطو وجود نداشت، گاتری در ایران وجود نداشت. چند وقت بعد از اون من سفارش کردم از آمریکا برای من فرستادن، الان هم یه نسخه است در کشور، اونم دست من. بعد من شروع کردم از روی اون تاریخ، خیلی گذشته بود از اون جرم. بعد دختر به من بعدها نامه نوشت، گاتری نوشته که این اخلاق نیکوماخوسی خیلی در من اثر کرد چی فلان اینا. دیدم واقعا همون جریانه. به دختر باشه میگم که به دختر برو اخلاق نیکوماخوسی بخون، اما اگر از شوخی بگذریم بخواین ارسطو رو، الان من شاگرد فلسفه میخواهم، کم کم متوسط شدم در تعداد ترمها آمدم بالا، میخوام الان متنی از ارسطو بخونم. چی بخونم در انگلیسی؟ چی باید بخونم؟ هر کس هر چی بگه به نظر من به پای این نمیرسه که برو دلتارا بخوام. اینو میخواستم بگم. دلتارا بخوام. اصطلاحات ارسطو را با قلم خود ارسطو بشناس. این بهترین مؤلفیه. اینا تجربه است دارم برای شما عرض میکنم، یعنی سالها دقت و تجربه که اگر یک افتخاری فردا آمد گفت من الان میخوام شروع کنم ارسطو رو، من اگر بخوام جدی باش باشم و اونو ارشاد کنم واقعا به عنوان شاگرد راه نشون بدم، اونی که به عقلم میرسه اینم بهش میگم برو دلتا رو شروع کن بخوندن. توجهی؟ دلتا چنین نقشی دارد در شناختن ارسطو. از دلتا بگذاریم میرسیم به اپسیلون. اپسیلون شما خیلی به همزاد علاقه دارید، مگه نه؟ میگید همزاد وجود دارد، چه فارسا. همزاد آلفا کوچکه، آلفا کوچک، یعنی موضوعش هم همینه. از یه نواحی دیگری میپردازد به مسئله ما بعد از طبیعه و موضوع کتاب. خیلی کتاب خوب. از اون که بگذاریم میرسیم به زتا. زتا شاه بیت ما بعد از طبیعه است. اصل حرف ارسطو در اونجاست، آنجا که ارسطو نظریه صورت را میپروراند و صنعت و طبیعت را و ما بعد طبیعه را یک جا با نظریه صورت تفسیر میکند در زتا. و جوهر را معلوم مطرح باید بکند دیگه، چون صورت جوهره. در زتا، در اتا که کتاب هشتم و بعد از زتاست، همین مسئله است از ناحیه محدود قوه و فعل. جوهر بحث بازن جوهره، اونجا از ناحیه صورته. در زتا بحث جوهر، اینجا بحث جوهر از ناحیه قوه و فعل. کتاب بعدی ببخشید من خوب نگفتم، اتا قوه و فعل نیست، اتا ادامه زتاست، بحث جوهر و صورت و بعد تعریف و یعنی نقشه های بعدی صورت. اتا کتاب بعدی که ستاست، در واقع بحث صورت از ناحیه، بحث جوهر از ناحیه قوه و فعل. هر سه بحث جوهرن، منتها هر کدوم از یک نام. زتا اتا ستا، زتا اتا ستا، یاد بگیرید. هر کس 20 بار اینو بعدن به خودش بگه زتا اتا ستا. چرا؟ ارسطو یک جاهایی در مجموع آثارش اینو میگه، میگه یه جاهایی میگه چنان که ما در مباحث من درباره جوهر گفته ایم فلان فلان. میگه مباحث تو درباره جوهر کجاست؟ کی میگردی؟ کجا این حرف رو زده؟ کجا پیدا میکنی؟ یا در زتا، یا در اتا، یا در ستا. هر وقت ارجاع بده به رساله درباره جوهر، بدانید یکی از این سه کتابه. پس این سه کتاب در نظر ارسطو یک استقلال خاصی دارد، استقلال موضوعی دارد. اگه به خودش اسم گذاری می کرد این ستا را شاید جدا می کرد، اسمش رو می گذاشت رساله درباره جوهر. آفرین، اینو می خوام بگم. این ستا چنین اهمیتی دارد. از این گذشتیم می رسیم به کتاب یوتا. بحث‌های پراکنده ای راجع به جوهره. بازم این تا خیلی از همه جا. بعد کاپا، کاپا، کاپا تقریبا خلاصه مباحث حرکت طبیعیات از نگاه مابعد طبیعی. نباید بگیم تکرار اون بحث‌ها، اون بحث‌ها در اونجا وجه نظر فیزیکی دارد در طبیعیات. مثلا در طبیعیات هم نامتحرک را اثبات میکنه، محرک نامتحرک رو در کاپا هم همین سیاق رو پیش میبره. مگر ارسطو بی توجه باشد کتاب های خود را تکراری بنویسد؟ مگر نه، یه جهتی باید باشد. جهت اینه آنچه در طبیعیات راجع به عقل اول، محرک اول غیره نوشته و اثبات کرده، اونها به چه نظر طبیعی داشته، از منظر علم طبیعی بوده. اون مباحث را در کاپا از پرسپکتیو مابعد طبیعی نوشته. اینم کاپا. بعد میرسیم به لامدا. لامدا را براتون خوندم، باید ب را تلفظ نکنید، ادغام بشه از بین بره در تلفظ. لامدا، لامدا الهیات به معنی الاخص به اصطلاح، یعنی شناختن ظواهر مفارق. مفارق یعنی غیر مادی، ظواهر غیر مادی. لامدا. بنابراین بحث جوهر ارسطو غیر از اون ستاره ساله باید با لامدا تکمیل بشه، یعنی زتا اتا فتا لامدا. اینم باید بیاد، برای اینکه ارسطو در اونجا دیگه به جواهر مفارق نمی پردازد. در اونجا این رو مستقلن در لامدا، در لامداست که ارسطو از خدا نام میبره و خدا رو به اصطلاح توصیف میکنه، توصیف میکنه خدا رو. و اون جملات مشهوری را که خوندنش مو را بر تن آدم راست میکند در مابعد طبیعه در لامدا میآید. قطعه در لامدا وجود دارد، در کتاب نظریه صورت ترجمه کردم همش رو. یک قطعه این قدریه راجع به خدا، بسیار قطعه درخشانیه. من وقتی نگاه میکنم به اون قطعه یاد ساختمانهای از دوران باستان مانده آکروپولیس و چیزهای دیگر میفتم. در شکوه و عظمت، در شکوه و عظمت، واقعا شکوه و عظمت او کمتر از اونها نیست، شاید هم بیشتره. هیگر نو انرگی آزوه، اینجور جملات بسیار سلیس و تنگ نوشته، اونم جملاتی که آدم اول معنیشو نمیفهمه. فعلیه هیگر نو انرگی آزوه، فعلیت عقل زندگیست. با یه جور دیگه، فعلیت عقل زندگی، قیت اوس تو انرگی آزوه و خدا این فعلیت است. خود این فعلیت ها یک جوری، من همیشه هر وقت بخوانم، چند وقت آدم به من نمیدانم، شاید شما بخوانید بگید یه دونه آدم سیگار بکشه از این بیشتره که این را بخوانه، مگه نه؟ ولی من وقتی میخوانم اصلا از دنیا خوشم میاد، باور کنید از زندگی خوشم میاد، برای اینکه میگم اگر زندگی نبودی این را نمی خواندیم، این آثار رو و این اشتیاق به ما دست نمی داد. ارسطو اگره بسیار مهمیه، بسیار مهمه، من هیچ وقت سیر نمی شم از خوندنش. خوبه، گرم نباید بشم، مگه نه؟ بله، فلسفه با گرمیت پیش نمی رود، با عقل سرد پیش می رود. این یادتون باش، فلسفه با عقل سرد پیش، نه با موتور روشن بشه زیر آدم ببخشید بعد گرم بشه به هر چه دلش خواست بگه. اینجوری فلسفه پیش نمیره. عقل سرد یعنی بشینه و تفکر کنه و پیش ببره. بنابراین من گرم نشم ساندیمانتال و احساساتی نسبت به اون جملاتی که ارسطو در لامدا نوشته. اونجا ارسطو یک حرفایی زده خیلی قشنگ، از لامدان نمیشه احساس ارسطو را نسبت به خدا فهمید کامل. میشه فهمید کامل نمیشه. ملات این سنگ بناهایی که در لامدا گذاشته در اخلاق ائودموسیه. کسی اگر بخواهد بگه که ارسطو فکر و حسش، فکر و حسش دوتا با هم، هم فکرش عقلانیتش، هم حسش درکش و حسش، اون به اصطلاح عواطفش نسبت به خدا چجوری بوده، این لامدا فهمیده نمیشه. لامدا فکرش فهمیده میشه، ولی اون حسی که ذوق، به اصطلاح ما در عرفان بهش میگن ذوق و تعلق، ذوق خداشناسی، ذوق و تعلق ارسطو، بخواد کسی این را قاطی کنه و این سیمان را و کاملش رو ببینه، بنای فکری او را درباره خداوند، اخلاق ائودموسی را هم باید بخونه. کوتاه اخلاق کوتاه بابا، بابا کافیه این؟ نه، این را هم باید بخواند. رساله در باب الهام در خواب، این را هم باید بخواند. چهار صفحه است، این را هم باید بخواند. توجه، یعنی اون چیزایی که الهیاته و این راجع به زندگی اخروی، راجع به پاداش اخروی، راجع به مشیت الهی در جهان، سرایت مشیت الهی در جهان و مانند این. من تا اونجا که متناسب با پژوهشم بود در اون نظریه صورت، خیلی کم به این مسائل در آخر کتاب پرداختم، خیلی کم. اما اون فقط به اصطلاح گفتن این بود که یک چنین چیزی هست، یک پژوهش جدید و از نو می‌خواهد که این بخش از ارسطو برجسته بشه. این هم لامدا. می رسیم به مو. مو کتابی است که در اونجا نقد، یعنی مبانی فلسفه ریاضی ارسطو است. مو و نو هر دو مبانی فلسفه ریاضی ارسطو، و چون یک نظری این است که مثالهای افلاطونی به اصطلاح فراتر از اشیاء ریاضی هستند و ریاضی ها اشیاء ریاضی حد میانی هستند بین محسوس و معقول، ارسطو اونجا این را هم نقد می کند. بنابراین مهمترین نقدهای ارسطو به نظریه مثال در مو و نو می آید. درسته در کتاب‌های دیگر هم می آید پراکنده. آقا خانم، آقا شلو چی میگی؟ بس چی میگی به او؟ مو اینو میگی؟ مو تلفظ یونانی قاعده دارد. اگر بخوایم درست تلفظ کنیم، چون ما نمیتونیم تلفظ کنیم، واقعا نمیتونیم تلفظ کنیم، هیچ کس نمیتونه تلفظ کنه. میدونید چرا؟ هیچ کس نشنید، کسی نشنیده که این لغت خارو. توجهی، بزرگترین استاد زبان یونانی شخصی هست که مدتها قبل فوت کرده و کتابش در جهان بی نظیر واقعا دانشگاه هاروارد چاپ کرده در 1880 خورده ای، در جهان بی نظیره و هیچ وقت کسی نتونسته بر اون بیفزاید. اونم میگه ما نمیتونیم تلفظ کنیم این رو، ولی باید یه ذره نزدیک کنیم به تلفظش، ما نمیتونیم دقیق تلفظ کنیم. مو، مو از حروف شبه مثبت یونانیست، مثبت نیست اما حروف شبه مثبته،
اصلا اولین حرف شبه مثبت یونانی موه، مو یعنی مثبت صدا ندارد. اما میوت هم نیست به تعبیر زبانشناسان، یعنی کاملا ویسلیس نیست، پسیلا در یونانی میگن، یعنی این هیچ صدایی ندارد، این حرف پسیلا، پسیلا نیست به اصطلاح، اما مثبت هم نیست، پوکوی در یونانی بهش میگن، اونم نیست مثبت، صدادار نیست، نه صداداره نه به اصطلاح پسیلاست. اولین حرف شبه مثبته، دومی نه ببخشید دومین حرف شبه مثبته، اولی لامداست، لامدا مو نو ر سیگما، این پنج تا شبه مثبتند و یه صدایی دارن، اما صدادار صدادار هم نیستن. الان میاد یعنی چی؟ معنی چی میشه؟ بشید، من از هواپیما میترسیدم خیلی خیلی، خدا شاهده میترسیدم. وقتی قرار شد ما برویم یه جایی، من واقعا دیگه خوابم نمی برد از چند شب قبل که چجوری خواهد شد، ما در هواپیما خفه نشیم بهتره. تصور این که همه جا بسته بشه، هیچ هوایی داخل نیاد از بیرون، این چنان در من قوی شد خیالاتم، واقعا میترسیدم. و تکان مثلا اینها سوار شدیم در اون روزهایی که واقعا میترسیدم با دکتر یسدی، بریم یه جایی وسط، این خیلی تکان خورد، من ترسیدم، گفتم دکتر یسدی این چیه؟ گفت اینها یک گزایای فنی است. اون که نمیدونه، اون که از فلسفه خونده دیگه، هیچی نمیدونه از فنی. همین که اون گفت یک مسئله فنیست، من یه ذره آروم شدم، متوجهی؟ فکر کردن جواب داد. بعد که پیاده شدیم گفت واقعا تو عقل نداری، مگه من چی گفتم تو یه ذره آروم شدی؟ من حالا تو مگه چی گفتی من قانع بشم؟ میگه در میگه من در چهارراه ولی هست بودم. خب این فرق نمی کنه کجا بودی، الان چرا میای سر کلاس؟ بله بله تو دارم مثل میکشم. آقا الان چرا میای سر کلاس؟ نه باید بیا، دو کارت درسته، باید بیا، نه باید بمونی بیرون، ولی الان چرا میای؟ باید بکوشی سر وقت بیای. بله میدونی دیگه این رو خودت، مگه نه؟ بله اصلا اخلاق چیزیه که همه میدون، آداب معاشرت، یعنی لازم نیست تو به من یاد بدی. بله باید طرف میبینی چراغ رد شده، این خبرنگار میگه اون اخلاق میگه به این، میگه اگر چراغ رد نشه چیه ضررش، اون میگه ضررهاش رو اون طرفی که رد شده، متوجه ای؟ اخلاق رو همه میدونن چون اصنقوب عقلیه دیگه، مگه نه؟ بله میگن عقلیه دیگه، بنابراین همه اسنوگوب رو بلدن، عمل نمی کنه، باید زود بیای سر کلاس. خوبه، اینم از مو و نو. این شد ما بعد از طریعه. ما بعد از طریعه چند جور ترجمه دارد در انگلیسی که خب مثلا من هشتاش رو دیدم در انگلیسی، یکی از یکی بهتر، یکی از یکی بدتر، بعضی ترجمه ها ضعیفه، بعضی ها به. ترجمه استاندارد ما بعد از طریق مال دیوید راس، دیوید راس در همون مجموعه آکسفورد که استاندارد چاپ استاندارد ترجمه رو، بعد جاناتان بارنز ویرایش کرده این رو، در این دو جلد گذاشته که عرض کردم در انتشارات حکمت افسد شده این دو جلد. ترجمه ما بعد از طبیعه در اونجا به قلم راسه، بهترین ترجمه است اگر کسی یک وقت خواست بخونه. اما در فارسی دو تا ترجمه دارد، یکی ترجمه مرحوم آقای دکتر شرف‌الدین خراسانی، یکی ترجمه مرحوم آقای دکتر محمد رضا لطفی. بله محمد، ببخشید، بله محمد حسن لطفی. در اون سه جلد مجموعه که ایشون اخلاق را
به اضافه ما بعد از طبیعه را و طبیعی یا سماع طبیعی رو اخلاق نکوما خصوصی سماع طبیعی و اینو یه جا با هم اون انتشارات چاپ کرده بود، نمیدونم شما دیدید یا یکی اونه یکی کدومش بهتره؟ بله کدومش بهتره به نظر شما؟ بله اون خوشخوان‌تره، آفری خوشخوان. خراسانی بدخانه، ولی متافیزیک خودش هم بدخانه، آسان خان نیست. یعنی این نیست آدم متافیزیک رو برداره راحت بخون. ابن سینا میگه 40 بار خودش نوشته این. ابن سینا زندگی نامش 2 قسمته، از اول تا اینجا را خودش نوشته، متوجهید؟ از اون به بعد را دیگه ننوشته، تا امروز را نوشته دیگه، آینده را که ننوشته. بعد بقیه را جوزجانی بعد از فوت شاگردش تکمیل کرده، نوشته از اون به بعد اینطور شد اینطور شد تا اینکه فوت کرد، تا اینجا را خودش نوشته. در اینجا نوشته در این وسط ها ما بعد از طبیعه را 40 بار خواندن، متوجه اوضاع نمی شدن، دشوار متافیزیک. بعد متوجه اوضاع شده از طریق نوشته فارابی. میدونید چقدر اون نوشته عربیش؟ 5 صفحه است. اونم زیر هر صفحه اینقدر دیتریشی که تصحیح کرده اون اتریشی، متفکر اتریشی، دیتریشی اسمش، اینقدر زیر نویس داره، یعنی جمع کنی 3 صفحه نیست. ابن سینا میگه اینو خوندم بعد ما بعد از طبیعه را متوجه شده. منم ندیده بودم، سالها قبل از مدرسه عالی شهید مطهری با ماسی میرفتیم خونه، گفته بودم این رو پیدا شد برای من آوردن، من در با ولع در ماسی ورق میزدم اینو تو خوندم تمام شد. از مدرسه عالی ماسی آمد وارد تا شریعتی بشه، من خوندم تمام شد. 5 صفحه است. خب بچه اینه ابن سینا اینو خونده متافیزیک رو فهمیده، معلوم میشه یه ذره افت روشه، مگه نه؟ این که نشد. مگه چی نوشته فارابی؟ فی اغرافی ما اغراض ما بعد از طبیعه عنوانش هست. هر کتابی رو برای هر کتابی 3 سطر مطلب نمیشه، این راجع به جوهره، اون راجع به چی، متوجهی؟ خیلی من اون که الان به شما گفتم از اون کمتره. این فارابی نوشته، ابن سینا میگه من خوندم اینو بعد فهمیدم متافیزیک چنین چیزی در کار اما بعد از طبیعه است. ترجمه آقای دکتر شرف‌الدین خراسانی خوبه، ایرادهایی دارد و حتی غلط‌هایی دارد، نباید بیرون نقل کنید شما. من همه اونها رو تا اونجایی که به چشمم گاهی خورده درست کردم در یک نسخه از معبد طبیعه فارسی. آقای دکتر غفاری یک بار میگفت اینو بده من چاپ کنم و اصلاحاتش رو فلان، گفتم من این کار رو نمی کنم، واقعا من این کار رو اصلا از گرسنگی بمیرم نمی کنم، ایراد بگیرم به کسی و چاپ کنم و تبدیل، فایده نداره. دنیا می گذرد، برای درویشم می گذرد و برای کسی که دول سهراب ساده باشی، در باجه یک بانک چه در زیر درخت. آدم باید ساده زندگی کنه، نه سادگی بزنه به فکرش، این دفعه فکرشم ساده باشه، فهمش از ذهن ساده باشه، اونو میگن ساده لو، مگه نه؟ نه، این چیزایی که من بنویسم مثلا این بیفته دنبال من به من دست بزنه میگه بارکالله این اونو نوشید، این چیزی نیست که یک مرد دانشگاهی باید خودش رو برای اونها مطرح کند. اما اینجا میگن، چرا میگن اینجا؟ اینجا چون ممکنه بعضی از شما کار دانشگاهی بکنید و بعدن بالاخره باید تکلیفتون با معبد طبیعه مشخص بشه، برای ارجاع نمیتوانید ارجاع بدهید به ترجمه فارسی، دست کم باید ارجاع بدهید به ترجمه دیوید راس از معبد طبیعه و در یک مقاله پژوهشی. هر دانشجویی که در مقاله، هر کسی که در مقاله پژوهشی ارجاع بده به ترجمه فارسی، یعنی اون آدم کار پژوهشیش قابل اعتماد نیست. برای اینکه خیلی دقیقه، برای اینکه شما نیت، یعنی فرض کن کسی عربی ندونه، یکی الهیات رو ترجمه کنه یه جورایی، بعد من به ارجاع بدم به ترجمه الهیات شفا، این فایده نداره. علاوه بر این کتاب یک بعضی جاها غلط‌هایی دارد و خواننده باید به اصطلاح تطبیق کنه به خانه، اینم نقض غرض میشه دیگه، برمیداره خب یه متن دیگری میخوان. با این همه خدا رحمت کنه آقای لطفی که خیلی منت بزرگی بر گردن ماها دارد، ما اول بچه بودیم افلاطون را با ترجمه های او میخواندیم و لذت میبردیم، مگه نه؟ ما به او خیلی مدیونیم، خدا رحمت کند او را. ولی ترجمه دکتر شرف از ترجمه او بهتره، با این همه که بعضی ایرادها را دارد از ترجمه او بهتره. دکتر شرف الدین خراسان لطفی، دو تا گفتیم ترجمه است دیگه، یکی در اونجا، یکی هم که مال بعد می آید. یک کتابی هست درباره نفس از ارسطو. امروز هر سال چند کتاب راجع به درباره نفس ارسطو نوشته میشه، هر دفعه تفسیر میشه و هر دفعه بحث میشه، همه جوره بحث وجود داره در حوزه فلسفه ذهن، متوجه نویسندگانی که فلسفه ذهن مسئله نفس و بدن را کار میکنند، نویسندگانی که در علوم شناختی بحث می کنند و نویسندگان دیگری مثلا فقط فلسفه بحث می کنند، همه اینها یک رویکرده هایی به درباره نفس ارسطو دارند. درباره نفس ارسطو هریپسوخه نام دارد و از سه کتاب تشکیل شده است. کتاب اول تاریخ انتقادی دیدگاه های دیگران و گذشتگان درباره نفسه و ارسطو به این معنا واقعا بنیانگذار نگارش تاریخ انتقادی گذشته است، گذشته اندیشه، متوجهی؟ هم در اینجا این کار رو کرده، هم در مابعد طبیعه. بنابراین خودش خیلی اونجا حرف نمیزنه، اما چون انتقادی استدلالهای اونها رو نقض میکنه، یکی از چیزهایی که چون من الان که بنا ندارم تدریس کنم، مثلا بنا داریم این کتابها رو بشناسیم اجمالا، بنابراین اجمالا نقض میکنم، یکی از دیدگاههایی که در کتاب اول درباره نفس نقد میشه نظریه هماهنگی نفس فیثاغوریانه، نظریه هماهنگی نفس فیثاغوریان نقد میکنه اونجا. کتاب دوم و سوم آراء خود ارسطو. کتاب دوم با این مبحث شروع میشه که نفس را نمیشود تعریف کرد. میگم یعنی چطور؟ خیلی حرف مهم، خدا شاهد خیلی حرف مهمیه. نصف تحقیقات من اخیرا مربوط به این همین نفس را نمیشه تعریف کرده. گوش کنید دار یه چیزی بگم. میگم آقا چطور نفس را نمیشه تعریف کرد؟ خودت که تعریف میکنی، مگه نه؟ ای تعریف میکنی نفس. میگه نمیشه یه جور تعریف کرد نفس را، هم شامل آدم بشه، هم شامل حیوان، نفس حیوان، هم شامل اون گیاه. توجهی؟ میگیم نمیفهمیم خانم، باید یادداشت کنیم، به من نگاه نکن، باید یادداشت کنیم. هر دانشجویی که ننویسه بیکار میمونه، نگاه میکنه به آدم، مگه نه؟ آدم هم به آدم نگاه کرد افتخاری، به اون نگاه نمیکنه، غافل میشه، ذهنش میره یک جاهای دیگر در کلاس یا تو عویدت غیر از اینه. بله حتما، نه ولی دیگه باید یک چیزی بنویسی دیگه. میگیم شکلی رو هم ارسطو میگه نمیتونیم ما تعریف کنیم به گونه ای که همه اشکال رو شامل بشه. بله میگیم شکل عبارت است. یه چیزی بگیم مربع را با خصوصیات مربع، تو حتما مهمانی مگه نه؟ بله 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 مهمانی دیگه و سلام. مهمان خودش تفسیر میکنه عنوانش. آقا شما به دلتون نیادا، چون شما مهمان مؤدبی هستید، شلوغ نمی کنید. اون با پرده اونجا مشکل داره. اول کلاس بگیم شکل عبارت هست است و یه چیزی بگیم که هم با ویژگی های مربع جور در بیاد، هم با ویژگی های کره، دایره، مسلین امکان نداره. ارسطو میگه، میگه آقا مگر بعضی از ویژگی های ما نفسانی ما با حیوان و گیاه مشترک نیست؟ مثلا منم غذا میخورم قوه قاضیه دارد نفسم، گیاه هم قوه قاضیه دارد، حیوان هم قوه قاضیه دارد. خب اینا، میگه نه اینا مشترک نیست، اسمش مشترک. توجه میگم آها، پس این که من میخوابم شطرم میخوابد، این اسمش فقط مشترکه. میگه برد یعنی حاصل بحث بسیار مختصر و گذرا میگم، نمیخوام هم شما یاد بگیرید دقیق، اونه که انسان فعل حیوانی ندارد. درسته که اسمن مشترکه، متوجهی؟ انسان فعل حیوانی ندارد. هر انسان ها، انسان از اون حیث که انسانه، غذا را گذاشتن جلوی یک انسان، هر انسانی دیندار، بیدی، ملحد، هرچه انسان غذا را گذاشتن اون مثل شتر و گاو نمیخوره. این که در ارشاد آدم میگن آقا خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، وانگه رسی به خیش که بی خوار و خب بی خواب و خور شوی، اینا آدم ارشاد کردنه. میگن این کار حیوانیه، چقدر میخوری میخوابی، کار حیواناتی. نه چنین چیزی نیست، متوجه؟ خب این یک فلسفه بسیار خوبی تولید میکند، خیلی خوب، که نگاه ما به جهان نگاه انسانیه، خوابمون نگاه خواب انسانیه، غذا خوردنمون همینطور. این نیست که شطرم نگاه میکند منم نگاه میکنم، متوجهی؟ این که شطر نگاه میکند چه میفهمد، ما از اون بیخبریم و هیچ تحقیقات علمی دقیق نمیتونه نشون بده زنبور اصل دنیا را چجوری میبینه. نمیتونه، امکان نداره. ما نگاه زنبور به جهان را از نگاه انسانی خودمون داریم در مثلا بنفش نشون میدیم همه جا را، متوجهی؟ میگیم مثلا مادون بنفش، مادون قرمز را این میبینه اینجوریه. مثلا این واقعیت نداره در علوم تجربی، کسی نمیفهمه گوسفند عالم را چجوری میبینه. هیچ، من خودم استنباطم اینه که هیچ دو نگاهی به جهان یکسان نمی نگرد. عقلانیتی که پشت سر نگاه وجود دارد یکسان نیست در انسانها، بنابراین نگاه منحصر به فرده. نمی دونم خوشتون میاد یا نه. آنچه من از نظریه نفس ارسطو استنباط کردم اینه که اینجوری باید بگید. آیا شما موافق خواهید بود بعدها یا نه معلوم نیست، اما دست کم واضحه که افعال ما حیوانی نیست. این حاصل بحث کتاب دوم، اوائل کتاب دوم نفس. نمیگم ما نمیگم این ما نیست، میگم ما نمیفهمیم اونها چجوری میبینن. نه نگفتم این نمیتونیم تعریف کنیم، برای اینکه ما نمیدونیم حیوان ها چجوریه. ما در انسان ها میتونیم به نقطه اشتراک برسیم، حیوان ها رو ما گواهی در دست نداریم، متوجه این؟ نه اینکه نیست و ما داوری میکنیم چجوریه. ما میگیم ما نمیدونیم چجوریه، من و تو میتونیم به توافق برسیم به یک نقطه مشترک، اما با شطور من امکان ندارد اینو برسم بهش. لذا ما نمیبینیم شطور به زن نگاه میکند چه میبیند، چه میبیند به نظر تو؟ بله، شطور به زن نگاه میکند به نظر شما چه میبیند؟ آدم نمیتونه، آدم ایران میشه که گوسفند به زن نگاه میکنه چه میبینه؟ بنابراین به همدیگر نگید این کار رفتار تو حیوانیه، اینو میگیم ارزشی و اخلاقی میگیم، واقعا زیست شناختی و فلسفی نمیگیم، درست نیست. بله از نظر اخلاقی میگیم آقا مثلا دفتر تو را من دزدیدم این کار حیوانیه، مثلا چرا؟ چون موشن میاد یک چیزی میدزده میبره به نظر ما. اینها فایده ندارد، این بحث‌های اخلاقی. اما بحث‌های فلسفیش رو ارسطو خیلی خوب فهمید، خدا زاهد خیلی خوب فهمید. یا من از نفس استنباطم اینه، مبحث بعدی نفس شمردن گواهی نفسانی انسان، نه هنوز در کتاب دوم، هنوز در کتاب دوم گواهی نفسانی حیوان، ببخشید انسان، بعد زنده را مشخصات زنده را گفتن. زنده کیه؟ ارسطو برای زندگی دو شرط حد اقلی قائله، یکی این که چیکار کنه؟ غذا بخوره. آره نامی، آره آره افرام برکنه، نه غذا بخوره، غذا. یکی هم ازدواج کنه. حالا من اینجوری میگم اینها خوششون بیاد، این پسرها و دخترها، یعنی تولید مثل بتونه بکنه این کار. موجودی که این دو از دست او بر نمی آید زنده نیست. آن آواز را شنیدید؟ در عشق زنده باید و از مرده هیچ ناید، دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید. خب اینها بحث‌های فلسفی نیست و بحث زیست‌شناختی نیست. بحث زیست‌شناختی که ربط فلسفی پیدا کنه ارسطو اینجوری میگه، میگه باید این دوتا شرط را داشته باشد، غذا بخوره به تو. بالاترین حد زندگی همون جمله است که خوندم، ای گارنو انرژی آزوه، یعنی فعلیت عقل زندگی. پس زندگی امری ذو مراتبه برای ارسطو. یعنی چی؟ یعنی درجات ضعیف دارد و درجات قوی دارد. هایت شاید شاید ارسطو این رو بگه و من دوست دارم این رو بگه، اینو بفهمم از آثار ارسطو، که من و افتخاری در یک درجه از زندگی واقع نشده، شاید اگر بکوشم بتوانم قانع کننده توضیح دهم که ارسطو این رو میگه. بله؟ یعنی در درست هر دوی ما زنده ایم، اما من از تو کمتر زنده ام. زندگی یعنی مقول به تشکیک. آخه ما اینجوری نمیفهم، میگیم آقا الف یا زنده است یا مرده دیگه، مگه نه؟ بله، حد وسط نداره. برای ارسطو زندگی احتمالاً رو مراتبه، احتمالاً عرض میکنم، من این را اینجا افسوس نمیتونم قشنگ جا ندارد توضیح بدم، در کلاس های عالی تر خیلی روش مانور میدیم این مباحث رو. زندگی رو مراتبه، مثل نور خورشید و نور لامپ، متوجه؟ هر دو نورن مگه نه؟ ولی این کجا در نورانیتون کجا؟ بنابراین زندگی اگر زو مراتب باشد خیلی خوبه، خیلی خوبه. این به نظرم قابل استنباطه از اون مباحث نفس ارسطو. زندگی زو مراتب دیگه هست. نه 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 نه، زندگی مادی شرایطش اونه، ولی وقتی که در بالاتر ممکنه اون شرایط رو نداشته باشد. شرط نهایی عالی ترین حد زندگی عقلانیت برای ارسطو. بنابراین ارسطو نفس را بعد از مرگ باقی میمونه برای ارسطو، قضام نمیخوره، اصلا خودش میگه میگه به یاد نمی آوری، یعنی جزئیات دیگه وجود نداره، قضام میگه این چه باقی. من نقد بذار یه نقدی بگم به ارسطو، ارسطو میگه بعد از مرگ این من میشم عقل، من و در عالم عقول نور میشم. خب ارسطو اینجوری، چون نفس اینجوری باقی میمونه، این فایده دارد به نظر شما یا ندارد؟ بگی. نه من اگر من در آخرت بگم آقا من کو، منو نشون بدید دیگه من کجا هستم، بگن اون نوری که اونجا سوسو میزنه اون توی. میدونید چرا سوسو میزنه؟ برای اینکه در کنار عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، من چند مرده هم لازم بشم. من میگم آقا اینو نمیخواستیم ما به دستم کو، دستم کو، دستم حسابه. متوجه چی میگم؟ این باقی ماندن فایده ندارد به نظر من، همون دور که در قرآن گفته شده فایده دارد، یعنی سیب، انار. متوجه این تحت لفظی ها، نه اینکه بریم اونجا ببینیم بگیم آقا سیب را بیاورید دیگه، خوب ما آمدیم به بهش، بگم منظور از سیب این بوده که خدا از شما راضیه، میگه این کلک این نمیشه، خدا راضیه کلمات خودش رو داشت در قرآن، رضوانون من الله، اون سر جاش خدا از ما راضی، ما هم خدا. حالا گفته بودی زن سیب، مگه نه شیر، انارم آمده، هرچه آمده دیگه در قرآن. بعدم آخه هرچم نیامده گفته و فیه ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، خیلی کلمات شده در بهشت، آنچه نفس بخواهد است و آنچه چشم از او لذت ببرد. آخه بعضی چیزها خوردنی نیست که، فقط باید نگاه کنی، مگه نه؟ فقط باید نگاه، بله، هر چیزی خوردنی نیست که، یه چیزی از پوشیدنیه، یه چیزی از خوردنیه، یه چیزی از دیدنیه فقط. و تلذذ اعیون، چشم لذت، این بقای چیز، این بقای نفس کجا و اون بقای ارسطویی کجا که من برم اونجا نور بشم، سوسو بزنم در عالم عقول، میخوام چیکار؟ میگم دستم کو، بله؟ یا شما قبول ندارید این رو؟ بله؟ لذا ارسطو چون زندگی را مگول به تشکیک میگه، سرانجام اون زندگی را باقی میدونه، یا شریفتر چون میدونه اونو باقی میدونه، نفس با عقلانیتش باقی بمونه. توجهی؟ خب این به من نمیچسبه در ارسطو، باید سرراست بگم، این به من نمی، به من چی میچسبه؟ به من همونی میچسبه که خداوند آخرت را هم برای بدها و هم برای خوبها در سوره مبارک واقعه توصیف میکنه. اون طرف شمشد خیلی بده، واقعا بده، واقعا بده. فوکو در زایش زندان، نمیدونم خوندید یا نه، زایش زندان را بخوانید، اونا که فلسفه دوست دارد، فوکو در زایش زندان اصلا کتاب را اینجوری شروع میکنه، از مجازات یک نفر در قرون وسطی، نمیدانم شما نگاه کنید احساستون چی بشه. اون چون میخواسته امپراتور رو بکشه یا چی گرفتار شده و نتونسته بکشه، شدیدترین مجازات را براش در نظر گرفتن، الان نمیتونن توضیح بدن، خودتون باید بخوانید ببینید چه رنجهایی ممکنه در جهان پدید بیاید. و اون رو در به اصطلاح آرشیف های موجود در جهان نگه داشتن که اونو چجوری خلاصه کشتند اون طرف، و رنجهای او را یک نفر به اصطلاح اوضاعی که بر سرش آوردن خیلی اصلا. حالا قرآن یک چنین چیزی تصویر میکنه در سوره واقعه، برای بد و مقابلش رو برای خوب، اگر این نباشه بقای بس از من ده شاهی نمیارزد، اگر من با صدای بلند بگم، اگر اون بقای پس از مرگ اونی نباشه که قرآن میگه، 10 صاحی نمیارزد. فقط در اون صورتی که معنا دارد و به آدم میچست، اینو بهش میگن بقا. وگرنه من برم یک میدان مبهم، مثلا نیروانا، نمیدونم خوندید یا نه، بیفتم در یک میدان مبهم نیروانا یا عقول ارسطویی بشه، این فایده نداره. و اما در کتاب سوم ارسطو، بذار جمع کنم بعد سوالت رو بکن، ارسطو می آید به مسئله بسیار مهم عقل می پردازد، راک عقلی. اگراتش در اینجا چنان مبهمه و کوتاه که باعث شده تفسیرهای متضاد از او پدید آید، باعث شده بعضی بر اساس این فقرات مفهومی بسازند به نام عقل فعال. در خود ارسطو لفظ عقل فعال وجود ندارد، حتی یک بار هم وجود ندارد. توضیحش رو عرض کنند، عقل فعال لفظش ساخته اسکندر افرودیسیه، 500 سال بعد از ارسطو دست کرد. خب حالا این به غلط ساخته شد، این یه غلط، غلط دوم از این غلط بدتره. این که بگن عقل فعالی که ذهن مرا کنترل میکنه در بیرون از ذهن منه و در عوالم بالاست، مثل اینه که ذهن من با یک چیزی از بیرون کنترل بشه، در هر، نه اینکه کنترل ها، مثلا من به تو نگاه میکنم، بعد دلم میخواد به تو نگاه نکنم، به این نگاه کنم، میکنم این کار رو، تصورم اینه که خودم این کارها رو میکنم، اما در واقع خودم نمیکنم، همین دلم خواستنم از ناحیه غیر به من تزریق میشه. اختلاف نظر در باب عقل فعال که اصطلاحی ارسطویی نیست، بی تعارف، دامنه‌دار و بسیار بزرگ است. این در کتاب سوم، منشأ این اختلاف فصل پنجم کتاب سوم درباره نفس، نوشته ارسطو کوتاه و 16 سطر در واقع. درباره نفس را آقای دکتر علی مراد داوودی ترجمه کرده به فارسی، علی مراد داوودی واقعا خیلی خوب ترجمه کرده، خیلی خوب ترجمه کرده، نمیتونم بیشتر از این تأکید کنم. شما به هر درجه خوب میتونید تصور کنید، تصور کنید، غلط ندارد، غلط واقعا ندارد، هیچ، دقیق ترجمه کرده، مطابق متن، و آدم قابلی بوده واقعا، و بهترین توضیحات رو هم از ترجمه فرانسوی اینها جمع کرده، خیلی کتاب بسیار خوبیه. این را دانشگاه تهران اول چاپ کرده، بعد در انتشارات حکمت افسد شده، از چاپ اولش مال دانشگاه تهران. حالا شما برای بعضی هاتون قطعا واجبه که یک نسخه از این داشته باشید، از درباره نفس ارسطو. حالا که این رو گفتم و از او یاد کردم، صاحب کرسی فلسفه یونان در دانشگاه تهران آقای دکتر علی مراد داوودی، یک چیزی هم میگم، او کتابی نوشته در باره عقل، عقل در حکمت مشا عنوانش است، خیلی کتاب خوبیه، شاید پایان نامه دکتریشه. من ندرت دیدم ما فارسی کتاب بنویسیم کتاب آبدار از آب در بیاد، یه متفکر خوبی بوده و الان میگه من ندیدم ایشون، یعنی از انقلاب به بعد ایشون نیست، احتمالا میگن که او یه عقیده دیگری داشته، مثلا بهایی بوده یا نیست دیگه، ما ندیدیم، چون اصلا از انقلاب به بعد دیگه نبوده اینجا. درس رو قبل از انقلاب تدریس، بعد از انقلاب این درس رو مدت‌های تدریس کرده استاد ما، بعد از ایشون هم که حالا یه آدم پیدا نشده میدن ما تدریس میکنیم، ولی اون آدم قابلی بوده، اون بچه شهرستان بوده مثل ما، یعنی مثل شما نبوده، بچه تهران فارس ارک بوده. داوری میگه من هیچ کسی رو ندیدم اینقدر قشنگ قام بلد بوده و نویسنده انصافاً تواناست، هر کس بخواند و میفهمد تواناست. اما مقاله اینها من از ایشون ندیدم، مقاله های خلاف فرصت نکرده یا چطور، اما همین دوتا کار، یکی ترجمه یکی تعلیل، میشه داوری کرد که مرد زحمت کشی بوده و بله من ندیدم. آره ندیدم، اگر ببینم خوشحال میشم. ندیدم. به هر حال من انسان قابلی و دانشگاهی بوده، عنوانش هست، چاپ شده، علی مراد دارد. شما غنیمت بدانید درباره نفس و عقل در حکمت مشا را پیدا کن، 50 سال قبل چاپ شده، یا والا یا عجیب، یا کمتر، 2-3 سال کمتر از 50 سال. منم چوخی میکنی یا پوست، من قبول نمی کنم. خیلی سانتیمانتال نشستی اون قصه میگه تو خوشحال میشین. آره قصه را فقط من میگم. چی؟ آره دیگه زیاد بهم میخندی؟ آره بله. نه و سخت نیست، برای این که این را یک نوع واحد میدونه سخت نیست. عرض کردم مشترکاتی دارد در عمق، اما نمیشه گفت این عینه اونه. بله دقیق نمیشه، نه تا وگر نعله به نر بر هم نمیخوابه. بنابراین انسان انسان را دقیق نمیتونه درک کنه. دقیق کما او به حق گفت، نه صریح نیست، استنباط بنده است، شایدم غلط، سریع حرف ارسطو نیست، مستنبات بنده است، شاید هم غلط. باید شما خودتون داوری کنید یا شنوندگان و خوانندگان داوری. من عقیدم اینه، این طوری میخواد بگه، میخواست اینو بگه، اما سریع حرفش نیست. بذار آقا این از کی در نوبت از یعنی چی؟ نه ببین آخه اینها در اشتراک افتراق دارند، یعنی در ما بهل اشتراک، ما بهل اختلاف شونه، این تشکیک ارضی، ما بهل اختلاف دارند و ما بهل اشتراک دارند، متوجهید؟ ارضی اینه، 5 عنصر در 2 مختلفند، در 3 مشترک، این میشه ارضی. اما طولی در آنچه اختلاف دارند در همونم اشتراک دارند. اینه تشکیک، یعنی این دیگه دیگه سوال نکن راجع به تشکیک، کم کم باید یاد بگیر. این آخه حاضر میشه سوال کنه، من جلو دفع توهمه اینه، این میخواد سوال کنه راجع به تشکیک. سیب، میوه، فلان، برای من اگر غیر از اون باشد فایده ندارد، یعنی باید تحت اللفظی دلالت کند، تحت اللفظی. بله چی میگه؟ سیب نخواد، هر چه دلش بخواد دیگه، توت دلش بخواد توت بهش میده. خیلی برتری دارد، یکیش اینه که فانی نیست، خیلی برتری، یکیش فقط اینه که فانی نیست، نمیخواد اینجا را نگاه نکن، دنیا تنگ میشه، آدم میخواد فانی بشه، خوش بگذره مگه میخواد؟ خوش بگذره میخواد، میبینه هر روز باید اینو ببینه، خب میگه اگر بمیرم از این بهتره، هر روز باشه اینو افتخاری رو ببینه، متوجهی؟ نه بگه هر روز بیدار میشم کسی رو میبینم که خیلی فرح بخشه، میخواد بمیره مثلا. های روند در بزد روش که بنده ترجمه کردم، هر جا به اصطلاح رسیده به یک جاهای واریک، گفته علم به نظر من باید این طور باشه، کما برویم ببینیم، یعنی بریم جلوتر بعد تحقیق کنیم ببینیم علم اینطوری میشه، این برویم ببینیم اصطلاح اونه. غیر از سایرابند یک مشهیدر بوده در روستای یک روستایی، این ناقل از یسربیه، دکتر یسربی میگه چوپان بود، پیرمرد شد، این پسرش بزرگ شد، مثلا کار کرد یه پولدار شد، راضی نشد پدرش چوپانی کنه. بعد گفت که تو چوپانی نکنی، هیچ کت شلوار پوشی چی چی، گفت قرار شد مشهیدر بره مشهد، بفرسته برای اولین بار مثلا در 65 سالگی مشهد. لذا از 3 ماه قبل هر کس این را میدید میگفت مشهیدر التماس دعا، این جوابش رو بلد نبود، متوجه؟ میگفت برویم ببینیم مثل فایرابند. حالا مشهیدر و فایرابند گفتند برویم ببینیم، جواب تو اینه، برویم ببینیم، اگر اونی که قرآن میگه اونه، تحت لفظی ها، یعنی همونی که قرآن گفته، من بشینم با چیز گلیا میکشم، مثلا با چیز افتخار، منظورم از افتخاری اونیه که دوست دارم، متوجهی؟ یعنی اونی که ازش سیر نمیشم، باش بشینم بعد چای بخوریم، بعد شوخی بکنیم، مگه نه گپ بزنیم، بعد بریم بگرد که میخواد تموم بشه، مگه طرف قهر باشه بگه این تموم. اینجا قضایا پیچیده. نه بگید این خیلی، این جوان میگه به نظر من خیلی سطحیه، سیب میوه زن، مگه نه تو اینو میگی؟ بله بابا شبهشو داریم، شبیهشو. الان دهان منو میخوای باز کنی من همه چیز رو بگم، چی داریم در اینجا؟ بله چی داریم در؟ تو فکر میکنی ما در اینجا چیزی داریم؟ این لذت نیست، باور کن اونی که قرآن توصیف میکنه این نیست لذت. یه وقت انشاءالله با هم کم کم بیای سنت یه ذره بالا، بعد آره روشن میشی خودت بلند، بعدم منم کمکت میکنم. تو فکر میکنی این که آدم یک همسر درستی داشته باشد در جهان این بده؟ نعمت کمیه، فکر میکنی این بده؟ کم چیزیه؟ نمیفهمی نکته را میگی. یا سیب بخوره دوچار عوارضش نشه. میخوام چه کار من برم در اون رو بشم؟ عقل، عقل وجود دارد دیگه، عقل دهم، عقل فعال، عقل اول، عقل میخوام چه؟ من دستم رو میخوام، میدونی منظورم از دست یعنی این هویت رو من میخوام باقی بمونه، یا این هویت باقی بمونه، یا میخوای چه کار تو؟ اگر این متوجهی، یعنی پرسونال نالج، معرفت شخصی من باقی بمونه، من باقی بمانم و وقتی که با تو مواجه بشم بشناسم تو رو، اگر این نباشه بقای ارسطویی خیلی بهتر از تنا بهتر از اون، یعنی مبانیش بیشتر از این رو اجازه نمیده. درسته این هم یه مبانی فکری ارسطو بیشتر از این رو بر نمیتابد. این درسته بسی ممنونش بخواست میل منه. بله بله، خداوند در قرآن میگه یا ایتها النفس المطمئنه گوش کن، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا، یعنی من از تو راضی، تو هم از من راضی. بله میل من باید حساب بشه، میل من حساب نشه این چه منیتیه؟ چه پذیرشی من پذیرایی کنم از این بچه هر جور من دلم میخواد؟ این پذیراییه؟ این نمیاد دیگه خونه من، یک بار میاد اگر ببینه مهمان رو من عزیز نمیگیرم اونجور که مهمان راحت باشه، دفعه دوم نمیاد. راضیت هم مرضیت، یعنی منم باید راضی بشم، بقایی که منو راضی کنه. مثلا گفتم نه آره خب اونم باید راضی کن. بله اگر اون نمیشه دیگه، نمیشه منو با افتخاری بذاره، بله باید بشه، باید یه جور بشه که اونم راضی بشه. برای این که برای خداوند تعالی هر انسانی هدف است، هر انسانی خودش بایده، این نیست 20 2,000-3,000 نفر آدم به دنیا بیان، یه دونه این غایته در بینشون، بقیه سیاهی لشکرن. در قانون و نظام خداوند از آدم سیاهی لشکر درست نمیشه، آدم خودش تک به تک غایته. تو هم باید راضی بشی، منم باید راضی بشم، چنین آخرتی باید باشد. اگر اینطور نباشد خدا شاهد مفت باختی. مفتا یعنی مفت داری من مالی میکنی، من خودم رو دارم میکنم. اگر اون آخرتی که قرآن توصیف میکنه بود فبه، اگر نبود داری مفت هم مالی میکنی. اگر اون نباشه نه ارزش اخلاقی من قائلم، صریح بگم با صدای بلند، نه حسن و قبح قائلم، نه هیچ چیز دیگری. به مرحوم آقای دکتر شریعتی میگه اگر هم دین نباشه انسانیت، نه دین نباشه انسانیت معنا ندارد. انسانیت آنم فآننه، متوجه چی میگم؟ یعنی من الان این احساسم، لحظه بعد آنم فآنم، باید ببینیم چطور میشه. قاعده ثابتی وجود ندارد. نه خود این زندگی هم قایته، اون زندگی تتمه و ادامه این زندگیه. بنابراین کسی که اینجا بد زندگی میکنه بعدم باقی میمونه، کسی که خوب زندگی میکنه خوب باقی میمونه طبق تعلیم قرآن. نه اینکه الان داریم ما جام میکنیم که غایتی خواهیم رسید. غایت ان جهنم لمحیطتون علی الکافرین، الان احاطه دارد بر کافران، نه اینکه در آینده احاطه پیدا ظهور خواهد شد، اعاده ظهور پیدا می کند. بیبن کامل نگفتم اینها رو، قیافه شناسی من ندیدم. قیافه شناسی آره آفرین بارکلا، کتاب نیست، یک رساله کوچک خرد طبیعیات، گرازه طبیعیات اسمش در عربی اینجوری میاد، یعنی رساله های کوچکی که به امور طبیعی مربوطه در اونجا. آره یه دونه رساله اش قیافه شناسی آفرست درست چه؟ اصیله بله. اصیله بله، اونی که در این ملخواه هم گفت اصیل نیست، مسائله. مسائل یک کتابی وجود دارد دو جلد چاپ شده، مسائل پرابلماتا، این اصیل نیست، شاگردانش نوشتن به اسم ارسطو چاپ شده، من تا شاگردان حاضر در کلاسش نوشتن. بفهم من خوب نفهمیدم چی گفتی، ولی تعلیم مال انبیاست. اینی و کسی بعد تعلیم داده شد همونه دیگه، یعنی اگر هلاک بشه باید بر اساس بیانه هلاک بشه. کسی که بد تعلیم داده شده اون دست خودش نیست. در حوزه تعلیمات دینی آگاهی شرط اساسیه، یعنی اگر برای طرف آگاهی حاصل نشده ملاک خوبی بدی دربارش ساری نمیشه. توجهی چی میگم؟ داده دیگه، مگه نداده؟ از قضا دکارت میگه آدم از همه چیز تقدیرش گلایه میکنه الا عقلش. دکارت میگه دیگه این رای طعنه میزنه به بشریت، میگه بشر از هر چه که دارد ناله میکنه، میگه کم زیاده، مگه نه خوب نی؟ الا هیچکی نمیاد جلو آینه بیسته بگه پروردگارا این عقل به من دادی اینقدر کم، همه عقلش رو کامل میدونم. داده دیگه، هستی بابا، هم داده هم منت میگو. تنها جایی که در قرآن منت میذاره پیغمبره، میگه من منت میذارم به شما پیغمبر، میفرستم تا حقایق رو به شما بگه. نمیفرستم نمیگه، شما نمیفهمید، نمیفهمید میاد میبینید یه خبرهای دیگه است، شما هم نمیفهمیدید. داده پس چی؟ پس نداده، ما گوش نمی کنیم، ما میخوایم خودمون میگیم حسن و قبح عقلی من میفهمم، میگیم بفهم، میفهمی جهان میشه همین عقلیه دیگه، مگه نه حسن و قبح؟ و جهان مدرن الان با پایه عقلانیت غربیه، میبینی چه جهانی درست کردند، گم شده برده.
نه دیگه، برای اونهایی که واقعا دسترسی نه، من گفتم جوابت رو. آگاهی شرط بسیار مهمیه، آگاهی از این تعالیم شرط، وگرنه کسی که آگاه نیست، خود قرآن میگه لیهل که من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، هر کس هلاک بشه و هر کس زنده بشه باید از روی دلیل هلاک و زنده بشه. دلیل همون آگاهیه، بینه یعنی آگاهی، اول آگاه بشه بعد ببینیم موضعش در برابر این آگاهی چیه. الان چرا حرفای دینی رو به من گفتم من بقای ارسطویی را خوشم نمیاد برم عقل بشم در آخرت، شما چرا اینقدر حساس شدید؟ بله تو دوست، کی دوست داره بقای ارسطویی رو؟ باید میدونم کسی دوست داشته باشه. نه چرا نه، دیگه من اونها رو باید از اینها بپرسم.